بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کنم به خدمت با ساعت شما نه سید مالی یه هفته پیش ده بله این بحث رسیدیم به آقای سعد که فرموده بود که به این حکم عقل بریم سراغ مخالفت قطعیه. مخالفت قطعیه که حرمتش میگه به فرق میکنه، اگر به نظر به حکم عقل باشه میگه مخالفت قطعیه هم اشکالی نداره، اگر به نظر به بنای عقلا باشه مخالفت قطعیه قبیحه و حرامه. خب این آقای سعد هم عین شبیه فرمایش امام، امام هم همینو گفته بود که من میرم آقای سعد از امام گرفته، چون که امام مفصل اینو فرموده، بعد دید سعد سعد منتقل بود از امام، این از امام گرفته. قد تفصیل بین حکم عقل و بنای عقلا حرف امام بود. خب حالا عرض کنم به خدمت شما این چیزی را که آقای سعد بود چه گفت؟ به حکم عقل اگر قانع باشیم مخالفت قطعیه جایز، مگر اینکه مخالفت قطعیه را حرامش بکنیم با بنای عقلا. چرا؟ چون بنای عقلا اینه که استیحاش میکنن، وحشت دارن از این قضیه، اینو قبول نمیکنن، دیگه چی میشه؟ مخالفت قطعیه حرام میشه به بنای عقلا. حالا ما ولنا کلام مع سید سر، البته به امام هم مربوط میشه که اصل این مذهب از امامه، فی کل المقامین، یعنی در بحث مخالفت قطعیه این که اگر به حکم عقل باشه بایستی مخالفت قطعیه حلال باشه و اگر به منای عقل اصلا حرومه. ما در هر دو طرفش یه بحثی داریم، حالا شاید هم مثلا حالا یه چیز حالا ببینیم چه عذاب در میاد، بحث بگو بگیم. اما اینکه در به حسب حکم عقل مخالفت قطعیه حلالش کرد سید سعد، چطور حلالش کرد؟ بارک الله احسنت، به خاطر به این بیان که عرض کنم حکم واقعی از فعلیت میفته. درسته که علم اجمالی هم بهش داریم، اما خود یه متعلقش یه حکم فعلی نیست، حکم فعلی که نبود تنجیزی نداره. خب چطور از فعلیت میفته؟ اطلاق ادله اصول، خود را فضل اصول میگه که حلاله، حلال ظاهری، به حسب واقع علم پیدا کردیم که حکم واقعی چیه؟ حرمت. خب جمع بین حکم واقعی و ظاهری میاد دیگه، جمع بین حکم واقعی و ظاهری میگه حکم ظاهری فعلیه، حکم واقعی انشاییه. با انشایی که شد خودی اعتباری نداره، امتصالش واجب نیست دیگه، چی میشه؟ و وقتیه ارتکاب سایر مخالفتش اشکالی نداره. برو هزار بارم علم اجمالی بهش پیدا بکنیم، چون علم اجمالی تعلق به یک حکمی گرفته که انشاییه و دیگه انتصالی نداره دیگه. اینی که میگه آقای سعد، حالا همین جایی کمی توقف کنید تا بعد بریم سر شاخه مقام دوم. در این مقام ما میگیم که بسیاری از اعلام مثل شیخ انصاری، مثل محقنایی، اینه قبول ندارن این جمعه که بگیم حکم ظاهری فعلی، حکم واقعی چیه؟ انشاییه. اینه قبول ندارن و به جاش چه میگن؟ عرض کنم به خدمت با اساس شما نه، اینه قبول ندارن و میگن که آقا مسلمه، شک و شبهه ای هم درش نیست، که وقتی شاعر میگه اجتنب عن الخمر، نگفته خواه اجتنب عن الخمر المعلوم، خمر یعنی چه؟ یعنی خمر واقع. پس بنابراین علم رفتی نداره به علم جهل، به علم جهل مربوط نیست، یعنی حکم واقعی فعلیه یه اجتنب عن الخمر، سواء کان فی حال العلم یا اینکه مثلا جاهل باشی، بازم حکم فعلی درش فرمودی. اون وقت یه جور دیگه جمع میکنن بین حکم واقعی و ظاهری، ولی حکم واقعی از فعلیت نمیابته. و ما اجماع داریم هم حتی تو صاحب عدایق میفرماید اتفق اصحابنا علا ان لکل واقعت حکما یشترک فیه العالم والجاهل، مقصود حکم فعلیه، یشترک فیه العالم والجاهل. پس این که در حال بسرا جعل بگیم با ادله اصول حکم واقعی از فعلیت میفته اصلا خلاف اجماع، حکم فعلی داریم ادا کنه. یه جور دیگه باید جمع بکنیم که جمع کردن هم جور دیگه هم جمع کردن ولی جمع قبول نداریم. پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که فرمایش امام آقای صدر که میگن اگر چنانچه بخوایم رجوع کنیم به حکم عقل حتی مخالفت قطعی جایز با اون بیانی که گفتم، این رو الان ما دیگه ردش کردیم. چرا؟ برای اینکه گفتیم حکم واقعی انشایی نیست و فعلیه، بعد علم اجمالی هم که بهش داریم، پس مقدم موجبات تنجز وجود داره. بنابراین حرف هم امام هم آقای صدر رد کردیم با این توضیحاتی که خدمت دادم. آقای شیخ انصاری هم میگه، محقق نهایی هم میگه، دیگران هم میگه، یعنی حکم واقعی هیچ وقت فعلیت نمیفته. خب حالا عرض میشه به خدمت شما، وقت ممکنه بپرسید تا در شبه بعدیه چه وای حکم واقعی فعلی شک کردیم؟ شک در حکم واقعی داریم دیگه، فعلی داریم. خیلی خوب، اگر شبه بعدیه اون وقت فعلیتش ناقص نیست، درسته؟ متعلق شک ما چیه؟ حکم فعلی انشایی نیست، بلو وسط رو برای هم باشه. اون وقت چه میشه؟ اون وقت در شبه بدوی اصلا منجزی نداری، نه اینکه حکم اون فعلی نیست، علا کل تقدیر حکم چیه؟ فعلیه. اگر شبه بدوی بود منجزی نداری، منجزی هم که نداشیم که هیچ مسئله نه، فساد برای جاری، چون منجز هم باید داشته باشیم. وقتی منجزی نداریم در شبه بدویه، با اینکه حکم واقعی فعلی هم هست، اما دیگه کاری بهش ندارم چون منجز نداریم، نه اینکه فعلی نیست در شبه بدویه. حالا در علم اجمالی چه؟ حالا فرض کنید که علم اجمالی هم منجزه، پس دیگه هم حکم فعلی داریم هم منجز داریم، چون علم اجمالی منجز، اما منجز به قدر چه؟ به قدر احدهما، نه به قدر هر دو. پس موافقت قطعیه رو واجب نمیکنه، اما مخالفت قطعی حرامه. چرا؟ چون که یک حرمت فعلیه ای آمده که منجز هم شده، اما در حد احد هما، در حد احد هما که بود چه میشه؟ میشه این که موافقت احتمالی هم کافیه، چون یکیشون یه چیز بکنیم احتیاط بکنیم کافیه. پس جواب دادیم به شهید صدر مرحوم امام که این به ذرس قاطع این را نگوید، بله این قضیه جا فقط در کلمات کفایی آمده صاحب، ولی بقیه نگفتن، بلکه صاحب حدوه قدعای اجماع کرده بر این که احکام واقعی همه فعلی هم. خب و در شبه بدویه چه؟ در شبه بدویه فعلی هم باز هم، اما منجز نداری، اما در علم اجمالی خودی منجز هم داری. به قدری که تنجز داریم باید احتیاط کنیم، چه قدره؟ به قدر موافقت احتمالی هست. این تمام شد. پس بنابراین موافقت قطعیه واجب نمیشه، اما مخالفت قطعی حرام. حالا چون بحث صدر اینا هم سر مخالفته، یعنی کاری موافقت نداره. پس اینه جواب دادی، این یکی. و اما آنچه را که فرمودن راجع به پایه دوم، قسمت دوم، قسمت دوم چه بود؟ این که ای رجوع به بناء عقلا، بناء عقلا، بله برای این که استیحاش، بناء عقلا چه میگن؟ بازم مخالفت قطعی را حرام میکنه، چون استیحاش داره از حلال بودنش. این امام فرموده، آقای صدر هم فرموده. این چه اشکالی داری؟ اشکال ما در اینه که این است که پیه بررسی هم باید بکن، چون بنای عقلا قابل ردعه. چه وقتی بنای عقلا حجته که چه باشه؟ که مردوعه نباشه. ای مردوعه شد خودی بنای عقلا ساقط میشه از حجیه. خب مربوعه بودنش فقط در یه جا، در یه روایته که میخوام بحث بشه، نه اینکه چون روایت خب میشه ردش کرد بالاخره، ولی باید بحث بشه که آیه بنا آخرا مردوعه هست یا نه. اونی که به صلاح دلیل بر ردعه روایت عبدالله ابن سنانه، چون روایت عبدالله ابن سنان در مورد علم اجمالی به حکم فعلی چه فرموده؟ فرموده هیچ از نایبه ای علم اجمالی نکن و بخور و بخور. توجه فرمودی؟ اوی آمده دیگه، حتی تعرف الحرام منو بعینی فدتعه، یعنی تا در این مورد مجماری که مشتبه بخور، تا که تا به علم تفصیلی بشناسی اون حرام را، تا به علم تفصیلی و حرام نشناختیه بخور. خویدی اگرم به ناخلایی از خورده دیگه، اون و دو تا جواب اینجا حالا دیگه اینو گفتم. ببین اینو میبایز آیسر و امام تذکر میدادن که بنای خدا شرطش حجیتش اینه که مرجوع نباشه، نگفتن هیچ متعدد ساکت ماندن در جای قضیه. خب یه خواه خبریه این عبدالله بن سنان هم که داریم و این هم صداحت داره در رفت. نه تفصیلا نه، دوتا خود امام فرموده، امام فرموده بخور تا که در اون شخصش بشناسی، نه کلی. تعریف الارامنه بعینه، بعینه یعنی شخصش بشناسی، شخصش خود نمیشناسیم تا آخر. بله عرض کنم به خدمت با ساعت شما. بله بله خب نه اینم تا یه اشکال عجیب آقای مالکیه، حالا حواسم پرت شده. عرض کنم برگردیم سر مده. پس بنابراین چی شد عاقبت کار؟ عاقبت کار اینه که باید یه روایت بررسی کنیم ببینیم رد میو مرضوع هست این بنای خدا یا نه. جواب این است که نه، این روایت دو تا جواب ازش داریم از این روایت. یکی این که چون او بنای عقلا یا بنای عامیه و همه عقلا این چیز بین عقلا مثلا مسلمه بنای عامی، با یک روایت اکتفا اینایی همچه چیزی که بخواد رد بشه با یک روایت اکتفا نمی کنه امام. اگه میخواد از این همچه منایی رد بکنه یعنی ده ها روایت باشه پلان بشه مثل قضیه قیاس، پس این که یک روایت بیشتر نیست، این که بعیده که رد بشه با یک روایت. یه مسئله. مسئله به دوم اینه که عرض کنم مورد روایت خب پنیره. علم اجمالی به چیه؟ علم اجمالی ببینید که توی مثلا شهر یا توی ده ها گوش میکنی تو اینجا یه بعضی ها میتا میذارن تو پنیر ها، پس بعضی از این پنیر ها چیه؟ حرومه. وقتی امام میگه بخور خسر یه صفرهی که نشستن یه پنیر هست، مخالفت قطعیه به چیه؟ به خوردن پنیرهای تمام اون شهر. آخ مخالفت قطعی طور حاصل میشه، پس مورد روایت هم مخالفت قطعیه نیست. متوجه شدی؟ چون مخالفت قطعیه با چه حاصل میشه؟ با خوردن همه پنیرهای اون شهر وقتی بلا این عمل حرام. خوی امام خراجمون خوحفی نزده فعلا سر سفره یه دونه از اینا بود، از بین مثلا چند هزار یکی بوده. خوی دیگه چیه؟ دیگه مخالفت قطعیه نیست. پس بنابراین از این روایت هم کاری ساخته نیست بر نمیاد که بخواییم بگیم رادعه، یعنی در بحث مخالفت قطعیه این روایت در نون مخالفت قطعیه وارد نشده، چون مخالفت قطعیه اینه که همه پنیرهای شهر با هم بخوره و همچه کاری که نکرده و اصلا شکم کم جانه داری قبا. آره چون پنیرهای همیشن میدونی چند تا حلب میشن پنیرهای شهر، خب میشن مثلا 2000 حلب. و یا آدم چطور میتونه 2000 حلب پنیر بخوره؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.